بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما معرفت جویان. وقت شما بخیر باشه انشالله. موضوعی که میخوایم کار کنیم توکل. چند جلسه رو صحبت کردیم، نگاه مولوی به توکل رو مطرح کردیم. جناب مولوی در بخشی از نگاهش به توکل از تمثیل خر و روباه و شیر استفاده کرد که شیری بود گرسنه، اما در این حال مدتی شکارگیرش نمی اومد و به روباه گفت بیا برو یه خری رو فریب بده بیارش بالاخره تا با هم دیگه بخوریم و من مثلا اینقدر به تو سهم میدم، موقعیت بهت میدم. روباه هم قبول کرد و خر رو فریب داد آورد. شیر به محضی که از دور این خر رو دید خوشحال شد و با شتاب اومد به طرف خر. خر فرار کرد، متوجه شد، رفت. راست روباه به شیر گفتش که چرا این کارو کردی؟ گفت دوباره حالا برو جذبش کن بیارش. و هر جوری بود دوباره اومد سراغش و فریبش داد و آوردش. درست شد؟ فریبش داد آوردش. و حالا جناب مولوی در انتها هم میگه وقتی که این اتفاق افتاد، حالا اینو امروز داریم اشاره میکنیم، یعنی دیگه بار دوم که شیر رو آورد، شیر صبر کرد، اصلا واکنشی نشون نداد، دنبال رزق ندوید. اونجا وقتی رزق رو دید دوید دنبال رزقش، رزق در رفت. اما اینجا صبر کرد که این رزق خودش بیاد. بالاخره نزدیک که شد اون خر رو از پا در آورد و تکه تکش کرد، درگیر شد با این خر، تکه تکش کرد خر رو. خب خسته شد، احساس تشنگی درش به وجود اومد، رفت یه آبی بخوره، پای چاهی جایی آبی بخوره بیاد. تا رفت آب بخوره بیاد، روباه از این فرصت استفاده کرد و رفت سراغ این الاغ که سهم خودشو برداره و دل و جیگر و خلاصه قلوه و این اعضای خر رو خورد. شیر برگشت، آب خورد برگشت، اومد اینا رو بخوره، همین دل و قلوه و اینا رو اومد بخوره، دل و جیگر خر رو بخوره. دید اه دل و جیگر نیست، ناراحت شد، به روباه گفتش که این دل و جیگرش کجاست. روباه گفتش که این اگه دل و جیگر داشت، این اگه دل و جیگر داشت که نمی اومد سراغ تو. یه بار اومد، یه بار من گولش زدم، بار دوم دیگه تو رو از دور دید باید فرار میکرد، این اصلا دل و جیگر نداشت. و این آخر خلاصه شیر رو هم فریب داد. و در لابلای حالا این داستان، این قسمت داستان چند نکته رو بیان میکنه که من سریع اینا رو عرض کنم خدمتتون، ازش بگذریم و دیگه این بحث رو تا اینجا جمع کنیم. خب مولوی میگه یکی از مهمترین دلایلی که مردم گرفتار روزمرگی تو این موضوع گرفتار جان کندن هستن، از صبح تا شب داره جون میکنه، این اصطلاح رو به کار خیلی باباها خیلی به کار میبرن، مردها خیلی به کار، از صبح تا شب جون میکنه که چندر قاز در بیاره که ما کوفت بکنیم بخوریم. خب چرا جون میکنه؟ میگه علت اصلیش اینه که این شخص توکل ندارد. اگر توکل میکرد، اگر وکیل میگرفت، نمیخواست هی خودش بدو بدو مال همه کارا. درست شد؟ پس بدون توکل نمیشه اون رزق رو داشت، اون نگاه رو داشت، اونجوری زندگی کرد. بدون توکل نمیتونی راحت زندگی کنی. کما این که شما در مسائل حقوقی اگر وکیل نداشته باشی، مشکلاتی که برات پیش میاد باید جون بکنی واقعا. اینجا برو اونجا برو، بلدم نیستی، خرابم میکنی، یه جایی هم میخوای درستش کنی بدترش میکنی، مکافات میشه. اما اگر یه وکیل خوبی بگیری خیالت راحته، دیگه استرس نداری، دیگه دغدغه نداری، کارت هم سریعتر میره جلو، درست هم میره جلو. درست شد؟ از اینجا موضوع توکل رو مطرح کرد. پس توکل یک عاملی است. اگر میخوایم راحت زندگی کنیم توکل رو قوی کنیم. خب چند نکته رو بیان میکنه. حالا در بحث توکل یه ترسی وجود داره، اونا که توکل میکنن، چه در حال مسئله رزق چه در امور دیگه شون. توکل یه نکته ای هست درش، واقعیت اینه دیگه. حالا اول ما در همون گفتیم باید وکالت بدی، در همون وکالت حقوقی ظاهری این مثال رو بزنیم بعد تطبیقش بدیم. شما وقتی که یک مشکل حقوقی پیدا میکنی، یک وکیل پایه یکی میگیری، تحقیقم کردی در بین وکیلای پایه یک هم بهترینش رو با تجربه ترینش رو انتخاب کردی، قرارداد بستی، پولم دادی، خب دیگه خیالت راحته. درست شد؟ باید خیالت راحت بشه. اما یه مشکل اینجا پیش میاد، چون تو هم بالاخره عقل داری، تو هم یه چیزایی رو میفهمید، اینجوری نیست که دیگه هیچی نفهمی که. یعنی وکیل گرفتن جلوی فهم تو رو که نمیگیره. گاهی وکیل یه کاری میخواد بکنه که تو درکش نمیکنی. مثلا میگه این سند رو اینجا الان رو نکن، اصلا رو خودت نیار که همچین سند داری، نفهمنا قایمش کن فعلا برای روز مبادا، میگم کی ها. یا بعضی از چیزها رو که تو فکر میکنی الان نه نباید الان اینو من مطرح کنم، میگه نه اتفاقا اینو چیکار کن. حالا اگر شما به اون وکیل اعتماد داری تسلیم هستی، میگه چشم، به شرط اعتماد ها، نه همینجوری میگه چشم، میشناسیش، اعتماد کردی، قبلا تجربه داشتی، میگه چشم. در غیر این صورت ده حد اقلش اینه که ترسی در تو ایجاد میشه، اگه نتونی اینو حلش بکنی که حالا این مدرکه به نظر من خیلی فلان بود، این مهمه اتفاقا الان باید بگم، میگه نه. اگر اعتماد نداشته باشی در تو چی ایجاد میشه؟ ترس. ترس از اینکه نکنه خراب بشه، نکنه وکیلم وکیل خوبی نیست، نکنه فلان بشه. چون وکیل مطابق میل تو کار نمیکنه، مطابق حق کار میکنه، مطابق قانون، اونجایی که باید مطابق او رفتار میکنه. اینه که گاهی ما دچار خلاصه تضاد میشیم یا دچار درگیری میشیم، این موضوع باعث میشه که در ما ترس ایجاد بشه. درسته؟ اینو قبول دارید که گاهی وقتی که میبینیم اون یه چیز دیگه میگه، یه راه دیگه ای داره میگه، حتی گاهی اصلا رفته مثلا با طرف میبینه، ای میبینیمش با اون طرف مقابل ما نشستن دارن چای میخورن، میگن، میخندن، ترس ایجاد میشه. خب حالا بیام تطبیقش بدیم. این بر در وکالت الهی هم اینکه شما خدا رو بخوای وکیل خودت قرار بدی اتفاقی میفته. خدا وقتی که تو او رو وکیل قرار دادی دیگه به دل تو راه نمیاد، اون چیزی که به نفع تو هست رو انجام میده، ولو تو نپذیریش، ولو الان آمادگیشو نداشته باشی. اگه قرار باشه هرچی تو میخوای بشه که دیگه چه وکالتیه؟ اون وکیل اون کاری که درست هست رو انجام میده، اون کاری که به صلاح تو هست، ولو تو نظرت یه چیز دیگه ای باشه. خب من خدا رو وکیل قرار دادم، مولوی میخواد بگه وکالتی که اینجا انجام میدی توکل، معناش این نیست که هر چی تو میخوای بشه، بلکه در کنار این توکل باید رضا و تسلیم رو هم قرار بدی. یعنی دیگه راضی باشی، تسلیم باشی، هر چی میگه بگی چشم، بهش اعتماد داشته باشی. در غیر این صورت مشکل پیدا میکنی، ترس در تو ایجاد میشه. حالا در همون بحث رزق یه مثالی رو میزنه، یک تمثیلی رو اینجا به کار میبره، دفتر پنجم تقریبا بیت 28-40، حکایت مریدی که شیخ از حرص و ضمیر او واقف شد. خیلی داستان رو سریع میگم، حالا اگه لازم شد ورود میکنیم، اگه وقت شد، اگرم نشد که هیچی. میگه یک شیخی بود، یه پیری بود، راهنمایی بود، استاد عرفان و سیر و سلوکی بود. خب مریدهای مختلفی داشت، شاگردانی داشت، یکی که یه جایی میخواست بره یکی از مریدها رو با خودش برد، گفت تو هم با من بیا. تو را که اینا هم سفر شدن، تو را بهش گفتش که عزیز من، ما اینجا که داریم میریم یه شهری است که خیلی فقیر هستند و نون گیر نمیاد و فلان و اینها، حواست باشه، این آمادگی ذهنی رو داشته باش، امکانات اونجا نیست. خب این مرید وقتی که این رو فهمید ترس اومد تو جونش، ای وای گشنمون که میشه چیکار کنیم، غذا بخوریم، برای غذا چیکار کنیم. با خودش درگیر بود، چیزی هم نگفت. این شیخ و پیر متوجه شد، حالا هم از رنگ رخساره هم بالاخره میشه تشخیص داد دیگه، دید ای وای اصلا دیگه قدماش داره شل شده و حرکت نمیکنه و رنگ روش پریده و ترس گرسنگی اومده سراغش. سریع بخونمش. شیخ میشد با مریدی بیدرنگ سوی شهری، نان در آنجا بود تنگ. توضیح نمیدم خیلی. ترس جوع و قهر در فکر مرید، هر دمی میگشت از غفلت پدید. شیخ آگه بود و واقف از ضمیر، گفت او را چند باشی در زهیر. کلمه زهیر یعنی رنج و سختی. تو چرا به خاطر این ترسی که الان داری چرا خود داری اذیت میکنی؟ که مولوی میگه عامل خیلی از زحمت ها و سختی ها که ما میکشیم ترسه. ترس از یه چیزی داره ما رو اذیت میکنه، ترس از یه چیزی خواب و ازت میگیره، شب خواب نمیری، این ترس و استرسی که به همراه داره. نه ترس، آروم باش. از برای غصه نان سوختی، دیده صبر و توکل دوختی. تو الان نه صبر داری نه توکل، تو چه شاگردی هستی؟ چون صبر و توکل نداری، این شکمت داره تو رو اذیت میکنه، که غصه این که حالا فردا چی بخوریم، وضعیت نانمون چی میشه، تغذیه‌مون چی میشه؟ تو نه ایزان نازنینان عزیز که تو را دارند بی جوز و مویز. جناب مولوی بهش گفتش که عزیزم تو نگران گرسنگی نباش، گرسنگی رو خدا به بعضیا میده، به همه تو از تو اگر توکل بکنی خیلی هم نگران گرسنگی نباش. اگرچه گرسنگی ممکنه جزئش باشه، ولی اون گرسنگی که بخواد تو رو از پا در بیاره سراغت نمیاد. چرا؟ چون گرسنگی یه نعمتی است که خدا به هر کسی نمیده، به بنده های عزیز و نازنین خودش میده که اونها رو رشد بده به این وسیله. که میگه جوع یعنی گرسنگی، جوع خود سلطان داروهاست. این اینو تو قسمت قبلیش میگه، جوع در جان نه چون این خارش مبین، جمله ناخوش از مجاعت خوش شده است، جمله خوشها بی مجاعتها رد است. مجاعت هم یعنی گرسنگی. آن یکی میخورد نان فخفره، گفت سائل چون بدین است است چره. یه کسی، حالا مثال میزنه، میگه یه کسی بود، انسان فقیری بود، یه نون ساده ای، نون خالی داشت، با یه ولع تمامی، با چه خوشمنگا داره چلو کباب میخوره مثلا، با چه ولع تمامی داشت این نونو میخورد و کیف میگرد. یه کسی رسید بهش گفتش که چی داره میخوری، نگاه کردید نونه؟ گفت چیزی هم باشه؟ گفت نه. گفت تو یه نون خالی با این لذت داری میخوری؟ گفت چون گرسنمه، چون گرسنه هستم من کیف میکنم از این نون خالی که دارم میخورم، و اگر سیر بودم این نون برای من لذتی نداشت. بعد مولوی میاد میگه ما اگر از غذا خوردنامون لذت، از غذای ساده لذت نمیبریم، علتش چیه؟ سیریست. اگر گرسنه بودیم غذای معمولی هم برای ما لذت بخش بود. میاد این رو مطرح میکنه. خلاصه اینجا بیان میکنه که این جوع یک نعمتی است، گرسنگی یه نعمتی است که شامل هر کسی نمیشه. بله تو توکل گرسنگی داره، ولی تو نترس، چون این گرسنگی که بخواد تو رو از پا در بیاره نیست. اون گرسنگی که مثلا در جو یا اون چیزی که تو خلاف خواسته تو اصلا، صرفا نگیم گرسنگی، یعنی شما توکل کردی در امورت به خدا، حالا اون چیزی که میخوای نمیشه. مولوی میگه نترس، این به نابودی نمی انجامه. اون ناب که بخواد مثلا تو حتی شرایط بسیار سختم نمیشه، یه اندازه یه سختی داره و یه سختی معقولی که تو بتونی تحملش بکنی. سختی طاقت فرسا برای تو نمیاره وقتی توکل میکنی. چرا؟ چون تو هنوز به اون مقام نرسیدی. این سختی طاقت فرسا مال افراد خاصیه که خدا میخواد پوستشون رو بکنه، حسابی پختشون کنه. ولی برای من و تو یک مقدار رقیقی سختی به همراهش از اینم به خاطر این است که من و تو رو به مقام صبر برسونه، که بهش گفتش که تو نه ایزان نازنینان عزیز که تو را دارن بی جوز و مویز. جوز یعنی گردو، مویز هم که میدونی من چی، یعنی بالاخره یه چی گیرت میاد میخوره. نه ترس، چرا قدر میترسی؟ میگه نه ممکنه ما بمیرم از گرسنگی. میگه خدا با تو این کار رو نمیکنه. اون امتحانای سخت مال من و تو نیست. بعضی هم خودشیفته این فکر کنه ها با ما هم یک کاری، ما هم بالاخره بله با ما هم مثلا سخت میگیره. خیلی جوع رزق جان خاصان خداست. گرسنگی رزق جان خاصان خداست، کی زبونه همچو تو گیج گداست. باش فارغ، تو از آنها نیستی. بعضی هم خودشیفته ما واقعا مثلا توکل نمی کنه، عاشق نمیشه. این چرا عاشق؟ میگه من تحمل ندارم اون سختی ها رو، پدرم در میاد. بابا با تو او کار رو نمی کنه، اون سختی که تو طاقتش رو نداشته باشی بهت نمیده. اینقدر جلو پای خودت بلند نشو. باش فارغ، تو از آنها نیستی که در این مطبخ تو بینان بیستی بیستی. کاسه بر کاسه است و نان بر نان مدام، از برای این شکمخاران عوام. شکمخاران عوام چون بمیرد میرود نان پیش کی ز بیم بینوایی گشت خیش. تو برفتی ماند نان، برخیز گیر ای بکشت خیش را اندر زهیر. هین توکل کن ملرزان پا و دست، اینقدر نترس. هین توکل کن ملرزان پا و دست، رزق تو بر تو ز تو عاشق تر است. رزق تو بر تو ز تو عاشق تر است. عاشق است و میزند او مول مول، که ز بی صبریت داند ای فضول. این تب لرزه گر تو را صبری بودی رزق آمدی. تو صبر در کنار توکل، پس صبرم باید باشه. یعنی آهسته آهسته، گر تو را صبری بودی رزقی بودی، خیشتن چون عاشقان بر تو زدی. این تب لرزه ز خوف جو چیست؟ در توکل سیر میتانند زیست. پس گرسنگی قطعا میاره، یعنی خلاف خواسته تو قطعا اتفاق میفته، سختی هم داره ولی نه سختی که طاقت فرسا باشه، در برابر اون سختیه باید صبر کنی اگر میخوای به حقیقت توکل برسی. خب بعد یه مثال میزنه، داستان بعدیشو تمثیل بعدیشه، میگه یک منطقه‌ای بود یا سرزمینی بود بسیار سرسبز و پر از خلاصه آب و علف. توی این سرزمین یک گاوی بود، یک گاوی تنها تو این سرزمین زندگی میکرد، از صبح تا شب تمام این علفها رو میخورد و بسیارم بزرگ و هیکلی شده بود. از صبح تا شب فقط میخورد، شب که میشد یه ترسی میومد سراغش. اینجا در واقع میخواد بگه انسانایی که اینجوری هستن گاون، بعضی ها مثل گاوه هستن. بعدش هم خودش میگه، میگه گاو نفس انسان ها بعضیشون گاوه، صد دشت هم خلاصه این دنیا و این زندگی. حالا غیر مستقیم میگه دیگه، حواسمون باشه که گاو نشیم. شب که میشد یه ترسی میمد سراغش، اون ترسه چی بود؟ که من فردا چی کار کنم؟ غذای فردای من چی میشه؟ آیا فردا دیدید الان فردا چی میشه؟ آینده چی میشه؟ 10 سال دیگه چی میشه؟ بچم چی میشه؟ از الان ببینید بعضیا دارن برای خودشون کار میکنه، بعد برای بچه‌ش هم داره. خب بچه‌ت هم خودش کار کنه، به تو چه؟ بچه‌ت بزرگ شد بره کار کنه، یادش بده او بره سر کار، تازه بچه‌ت باید به تو هم کمک کنه، برعکسه. خلاصه اینقدر این گاو بیچاره استرس داشت از ترس غذای فردا که چی میشه، به این هیکل شده بود شب تا صبح که قصه میخواد لاغر میشد، شبا تا صبح لاغر میشد، بعد دوباره صبح که میشد میرفت تو صحرا دوباره علف میخورد. شب سالها اینجوری بود، روزا هر روز علف مفصل، بهترین علوفه، بهترین گیاه، بهترین غذا در دسترسش بود، با اینکه هر روز میخورد اما یه مریضی داشت که این ترس میمد سراغش دوباره. دوباره هر شب همین بود، هر روز همین بود، هر شب هم همین بود. جناب مولوی میگه بعضی از آدم ها اینجوری هستن. این گاو داشته هاشو نگاه نمیکرد، نگاه نمیکرد که بابا من هر روز دارم علف میخورم، چون اینو نمیدید. به این لطفایی که خدا در حقت کرده، این همه کمکت کرده، چه جایی دستو گرفت، چه جایی که اصلا باورت نمیشد، به یه نخ باریکی هم رسید ولی پاره نشد، میگه تو اینا رو باید نگاه کنی. همونی که قرآن میگه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میگه هیچ نندیشید که چندین سال من میخورم زین سبززار و زین چمن، هیچ روزی کم نیامد روزیم. الان نگاه کنیم، الان هر روز شما غذا میخورید، هر روز نهارتون میخورید یا نمیخورید؟ صبحونه نهار شام میخورید هر روز؟ حالا شاید یه روز نبودی ولی تو خونه هست غذا، تو شاید حال نداشتی بخوری. شده که یه روز مثلا دیگه اصلا بگن اصلا تو خونه غذا نیست؟ هیچ روزی کم نیامد روزیم، چیست این ترس و غم و دلسوزیم؟ هیچ نندیشید که چندین سال من میخورم زین سبززار و زین چمن، هیچ روزی کم نیامد روزیم، چیست این ترس و غم و دلسوزیم؟ باز چون شب میشود آن گاو زفت هیکلی میشود لاغر، که آوه رزق رفت. نفس آن گاو است و آن دشت این جهان، نفس خود ما اون گاوو هستیم، این دشتم این جهانی که الان دنیا هم که داریم توش زندگی میکنیم همون دشته. نفس آن گاو است و آن دشت این جهان، کو همی لاغر شود از خوف نان. استرسایی که داریم که چه خواهم خورد مستقبل، فردا آینده، که چه خواهم خورد مستقبل، عجب لوت فردا از کجا سازم طلب. از علوفه غذا، خورد و خوراک فردا رو چجور به دست بیارم؟ سالها خوردی و کم نامد زخر، خر خور زخوردن، خاطر ضرورت شدی میگیم خر. سالها خوردی و یو خردی و کم نامد زخر، ترک مستقبل کن آینده، ولکو از آینده خودت نجات بده، ترک مستقبل کن و ماضی نگر. تو این مورد میگه اتفاقا به گذشته برگرد، پس از گذشته نباید کامل راه بشیم. میگه یه خورده به گذشته نگاه کن، دیروزت پیروزت تو گشنگی خوردی؟ نبود واقعا چی بخوری؟ بود رسید رزقت. سالها خوردی و کم نامد زخر، ترک مستقبل کن و ماضی نگر، لوت و پوت خورده را هم یاد آر، من گرن در غابر و کم باش زار. غابر یعنی آینده، اینقدر هی تو فکر آینده نباش. از جیکوپیکا حتی خورده ریزها خیلی چیزای جزئی، نه به اندازه ضرورت، تو بیشتر از ضرورت هم یه چیزایی اصلا گیر میخوری که ضرورت هم برات چیه؟ یعنی بیشتر از ضرورت هم بهت رسیده، ماشاءالله وضعت خوبه، خورد و خوراکت هم که خوبه، خوبم بهت میرسه، پس چرا تو ناراحتی؟ خواهد بگه این ایراد از توست نه از خدا. پس ترس، ترس ریشه در نگاه منفی تو داره، اینو اصلاحش کن و توکل کن تا بتونی تو این مسیر انشاءالله موفق باشی و آرام زندگی کنی. خب اینم از موضوع توکل. موفق باشید، یه صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.